سلام علیکم، صدای شما نمیاد. صدای شما نمیاد. بزنم الو رو بزنم. اینم هنگ دوره بله آقای تقیه بسرینی، دای شما نمیاد. Thank you.
ربكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید ارجمند و عزیزان دانشجو و طلبه و قیصران محترمی که سرخط این جلسه رو پیگیری میکنند. همونطور که مستحضر هستید، این جلسه اختصاص داره به بازکاوی مفهوم قرض حسن یا قرض الحسنه در قرآن کریم. من ابتداعا حالا به خاطر یک مشکل فنی که به بود پیش اومد عذر میخوام از عزیزان به خاطر قطعی برق، مشکل اتصال بود، از همه عزیزان پوزش میخوام. در اسلاید که ملاحظه میکنم باید ماشناسی، ولی خب همون تعبیر دقیق در بازکاوی مفهوم قرض الحسن در قرآن مجیده. این مقاله را جناب آقای دکتر سید محمود طیب حسینی دانشگاه گروه علوم و قرآن حدیث فلسفه و دانشگاه قبلا در مجله قرآن شناخت شماره 24 انتشار دادند و همونطور که عزیزان مستحضر هستند، جناب آقای دکتر طیب حسینی سالهاست در مفردات به صورت تخصصی کار میکنند و آثار ارزشمندی را به جامعه علمی و دانشگاهی عرضه داشتند. در این جلسه بحث اینه که این قرض الحسنه یا قرض حسن به صورت توصیفی در قرآن مجید به چه معانی به کار رفته است و همونطور که در بنر هم اعلام شده بود، معنای خاصی جناب آقای دکتر طیب حسینی می‌فرمایند که در قرآن ازش مد نظره، در کنار اون معنای ارتکازی که قرض الحسنه معنی وام بدون بهره که معمولاً اونی که در ذهن منتظر این میکنه وام بدون بهره است، ولی تعبیری که جناب آقای دکتر طیب حسینی دارن انشاءالله به مدت 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر طیب حسینی خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بنده هم به همکاران ارجمند و حضار گرامی در این نشست، بویژه همه دوستان و عزیزانی که از طریق فضای مجازی با این نشست در ارتباطند و گزارش این نشست را میشنوند، به ویژه استاد عزیز جناب آقای دکتر هادوی‌نیا که ناقد این مقصد از طریق فضای مجازی ما با ایشون ارتباط داریم، سلام عرض میکنم و از همه شنوندگان از من تشکر میکنم به خاطر حضور در این نشست. موضوع این نشست معناشناسی یا به تعبیر دقیق در بازکاوی معنای قرض حسن در قرآن کریم. من ابتدا اشاره کنم به روشی که ما در این بازکاوی پی گرفتیم که نقش اساسی در نتیجه این بحث داشت. مراحل تجویش ما و روشی که در پیش گرفتیم اینه که ابتدا معنای قرض و قرض حسن را در فرهنگهای لغت عربی جستجو کردیم و بعد از آن به بررسی موضوعی این واژه در قرآن مجید روی آوردیم. در موضوع این واژه هم همه کاربردهای قرض حسن را در نظر گرفتیم، هم آیات را به ترتیب نزول تنظیم کردیم و هم به سیاق آیات توجه خاص داشتیم. این دو شیوه یا این دو مرحله در تحقیق واژگان قرآن مجید در گذشته مورد توجه مفسران نبوده یا خیلی کم بوده و در دوره معاصر حدود 50-60 سال گذشته این شیوه مطرح شده و در سالهای اخیر هم در ایران و هم در سایر کشورهای اسلامی به این شیوه در تحقیق کلمات قرآن توجه ویژه‌ای شد. قبل از این که ما این دو شیوه را بررسی کنیم، معنای واژه در فرهنگ عرب و سپس قرآن، دیدگاه ها در باره معنای قرض حسن را ورود می کنیم. مجموع دیدگاه هایی که مفسران مسلمان از عصر تابعین تا کنون ارائه داد، اینها: یک، انفاق در راه خدا. دو، انفاق و جهاد در راه خدا، یعنی انفاق در راه خدا به علاوه جهاد در راه خدا. انفاق در راه جهاد و جنگ که اخص از معنای قبل. چهارم، انفاقات مستحبی در راه بر و نیکوکاری. شیش، انفاق کنایه از هر عملی که شخص با انجام آن خواهان پاداش باشد. مورد بعد، صله به امام معصوم. ابتدا را معمولا مفسران معنا نکردند که آیا این صله یعنی ارتباط با امام یا هدیه دادن به امام. مورد بعد، همه اعمال نیک هم از اعمال بدنی و مالی، همچون نماز و روزه و زکات و حج و غیره. و آخرین معنا، قرض حسن به بندگان خدا. اگر ما، یعنی بعضی از مفسران آیه را اینطور معنا کردن، قرض الحسن دادن به بندگان خدا همان قرض به خدا. این معنای اخیر یعنی قرض الحسن دادن ثروتمندان به نیازمندان، این معنا بیشتر در دوره معاصر و در تفاصیل شیعی به ویژه فرهنگ فارسی رواج یافته. با بررسی تاریخی که بنده انجام دادم، تا قرن دهم این معنا در تفاصیل دیده نمیشه که قرض حسن به خدا به معنای قرض حسن به بندگان خدا باشه. ظاهرا اول بار کاشفی متوفای 910 قمری در تفسیر مواهب علیه این معنا را مطرح کرد. بعد از اون ملا فتح الله کاشانی در گذشت 988 در منهج الصادقین بیان کرد و در همون زمان مرحوم جرجانی که تقریبا 940-950 قمری در گذشتش هست در تفسیر شاهی این معنا را نقد کرده است. بنابراین تاریخچه قرض حسن دادن به بندگان خدا برمیگرده به قرن دهم قمری تا اونجا دیده بررسی کرده. اما مورد بعدی که اولین گام در تحقیق معنای قرض حسن در این تجربه‌ای که بنده انجام دادن هست، عبارت است از بررسی معنای قرض در فرهنگ عرب. ما با بررسی نسبتاً گسترده و حالا نمیگم دقیق، چون این تعبیر خیلی بلندیه، من تلاش کردم در کتاب‌های لغت مشهوری که در دست ما هست، در کتاب‌های لغت تمام کاربردهای قرض را که مرتبط با تفسیر قرض هستن میتونه باشه استخراج کنم. نتیجه این بررسی اینه که کلمه قرض معنای اصلیش بریدن و جدا کردن بخشی از یک چیز. به قیچی هم میگن مقراض، به خاطر اینکه وسیله این جدا کردن. و اون سرقیچی های خیلی عرب بهش میگن قرازه. نیز به شعر گفتن قرض میگن. قرض تو شعر یعنی مثلا شعر گفتن. شاید علت کاربرد قرض در باره شعر این باشه که شعر هم یک قطعه ای از کلامه که به خاطر ویژگی هایی که داره اون رو از سایر کلام متفاوت میکنه و جدا میکنه. از همین تعبیر قرض و شعر یا قرض و شعر، کلمه یعنی کلمه قرض درباره دیگری را مدح یا مذمت کردن به کار رفته. مجازن سرش اینه که معمولا شعرا شعرشون، شعری که می سرودند، ابزاری بود برای مدح دیگران یا هجر دیگران، مذمت از دیگران، ایجوری از دیگران. با این تناسب از کلمه قرض و شعر منتقل شدن به مدح زن و این معنا در کلمه تبدیل شد، دیده شد، گنجانده شد. در فرهنگ عرب میگن هما یتقارضان المدح یا هما یتقارضان الخیر و شر. منظور اینه که آن دو نفر یک دیگر را مدح کردند یا خیر و شر به یک دیگر قرض دادند، یعنی از همدیگه تعریف کردند یا بدگویی کردند. باب استعمال کلمه قرض که اقتراض باشه در فرهنگ عرب اغلب به معنای عیبجویی و غیبت کردن به کار رفته، یعنی یک معنای منفی داره. شاید این کلمه هم از همون قرض شعر گرفته شده باشه. باب افعال این کلمه اما در فرهنگ عرب هم در مورد مال به کار میره و هم درباره غیر مال، احسانی که انسان به دیگری میکنه و انتظار پاداش گرفتن داره. این کلمه اقرضه دربارش به کار میره. باب افعال نیز برای شاهدی برای قرضی این جمله است که در فرهنگ عرب رایجه: استقرضت من فلانن فاقرضنی، یعنی من از فلانی مالی را به قرض خواستم، درخواست قرض کردم و او به من قرض داد. تعبیر استقرضت من فلانن فاقرضنی اغلب یا همواره درباره مال به کار میره. این تعبیر درباره مال آمده است. همینطور در فرهنگ عرب ما تعبیر قرض حسن هم داریم که یک کاربرد مجازی داره. تعبیری مجازی به معنای عمل نیک در مقابل قرض سیء به معنای رفتار و عمل بد و نادرست. در شاعر که ظاهرا فردی به نام امیه است، این شعر ازش نقل شده: کل امرئ سوف یجزا قرضه حسنا او سیئا و مدینا مثل ما دانا. یعنی هر مردی به زودی قرض حسن پاداش داده می شود، یعنی تعامل نیکویش در جامعه با دیگران پاداش داده می شود. او سیئا، یعنی قرضه سیئا، همینطور تعامل و رفتار بدش با دیگران، که رفتار مالی باشه که غیر مالی باشه، این پاداش داده میشه. و مدینم مثل ما دانا، یعنی همونطور که رفتار میکنه جزا داده میشه. بنابراین ما میبینیم در فرهنگ عرب تعبیر قرض حسن و قرض سیئ به کار رفته. این رو تقابل دارن به معنای تعامل نیکو با دیگران، رفتار نیکو با دیگران، که این رفتار ممکنه از قبیل احسان مالی باشه یا احسان غیر مالی باشه. هر نوع احسانی که بندگان می توانند با دیگرانی که متقاضیش هستند در جامعه انجام. خب من از نتیجه بررسی لغوی واژه می گذارم یا خیلی سریع مرور کنم نتیجه برسیم. اولا واژه قرض و قرض حسن دارای معنای عام و در موارد مختلفی از عمل انسان، چه قرض مالی یا رفتار غیر مالی نسبت به دیگران به کار میره. واژه قرض به معنای قرض دادن مال به دیگران نیز به کار رفته. ترکیب وصفی قرض حسن در معنای رفتار و تعامل نیکو و حمایتگرانه و مرح آمیز با دیگری به قصد دریافت پاداش به کار رفته. و آخرین تقابل داره با قرض سیئ به معنای رفتار سوء و عیب‌جویانه و مذمت آمیز یا رفتار نادرست. و رابعا باب افعال ماده قرض هم در مورد قرض دادن مالی و هم قرض دادن غیر مالی به کار رفت. اما بررسی واژه قرض، تعبیر قرض اصلا در قرآن مجید مجموعا در 6 آیه از قرآن و در 5 سوره این تعبیر آمده است. 4 سوره به اتفاق مفسران مدنیه، 2 سوره مورد اختلافه، سوره مزمل یکی سوره تقابون. سوره مزمل آیه 20 اختلافه که آیه مدنی است یا در مکه نازل شده، سوره تقابون هم همینطور. ما با فرض این که سوره تقابون یک سوره مدنی است بر اساس برخی روایات ترتیب نزول، به طور خاص روایت عطای خراسانی از ابن عباس، آیات را تنظیم کردیم به ترتیب نزول بررسی میکنیم. البته نکته خاصی ما در این ترتیب نزول کشف نکردیم. نخستین آیه، آیه 20 سوره مزمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، در ادامه داره، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا. دو قرینه ما در این آیه استفاده کردیم برای اینکه قرض حسن به معنای رزق دادن به بندگان خدا یا انفاق نیست، بلکه همون معنایی است که در انتها نتیجه خواهیم گرفت. اولین قرینه آت الزکاته. با بررسی ناقصی که بنده انجام دادن و نیز دیدگاه برخی از مفسران، کلمه زکات در قرآن مجید تقریبا در همه کاربردهایش در همه موارد به معنای انفاق مال به دیگران است، مطلق، به طور مطلق، یعنی قید زکات واجب یا زکات مستحب نداره. زکات هر نوع مالی است که یک انسان مؤمن یا یک انسانی، انسان آزاده ای در جامعه به دیگران میپردازد و هیچ قصد مثلا غیر الهی ندارد، هدفش از این مال پاک شدن روحش است. این تعبیر به زکات شده در قرآن مجید، مخصوصا اونجا که کنار اقیم الصلاة آمده و اعمه هم قابل تطبیق بر زکات واجب، انفاقات واجب، زکات هم و مثلا صله رحم، احسان به پدر و مادر که واجب هست و هم شامل انفاقات مستحبی میشه. پس این آت الزکات که در این آیه آمده ایجاب میکنه اقرض الله قرضا حسنا معنای غیر از زکات با این اطلاق و عمومش داشته باشه. قرینه دوم کلمه یقاتلون هست. در سیاق آیه سخن از قتال در راه خدا آمده است. به نظر این بنده کلمه یقاتلون به اصطلاح این اقرض الله قرضا حسنا را به سمت خودش جلب میکنه و این قرض به خدا مراد قرضی است که برای قتال در راه خدا پرداخت میشه و تعبیر هم قرض به خدا آمده. ما اگر به همین معنایی که عرض میکنید، یعنی کمکهای مالی برای جنگ در راه خدا که در اون زمان هم پیامبر داده میشد، هیچ تقدیری در آیه، این مستلزم تقدیر در آیه هم نیست و دقیقاً پولی که در راه جهاد به کار میره به دست پیامبر به عنوان رسول خدا، نماینده خدا داده میشه. مورد بعدی آیه 245 سوره بقره است. منزل لذی اقرضون را قرضن حسن انتیزا افهو لذو از آفن تصیرتن و الله یقبض و یمسخد. در این آیه شریفه ما دو تا شاهد داریم که قرض حسن به معنای انفاق در راه جهاده، کمکهای مالی مؤمنان به پیامبر برای جنگ و دفاع از دین، کیان دین، و بعدا خواهیم گفت که به معنای ترویج دین هم میتونه باشه. اول سیاق آیه قبل هست که سخن از قتال آمده در اون آیه، و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. و دلیل دیگه ما سخن بسیاری از مفسرانه که دقیقا حالا برداشت کردن زیل این آیه و قرض حسن در این آیه را به معنای کمک در راه جهاد، کمک به پیامبر، کمک مالی بعضی گفتن کمک مالی، بعضی گفتن کمک مالی و بدنی به پیامبر در راه جهاد. سومین آیه شریفه آیه 11 حدیث هست، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. در این آیه شریفه هم به دلیل سیاق آیه قبل و دیدگاه برخی از مفسران، مقصود از قرض حسن کمک های مالی مسلمانان برای تأمین هزینه جنگ. آیه قبل از یعنی آیه 10 سوره حدیث اینطور می فرماید: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. این پیوستگی سیاق ایجاب میکنه که مقصود از قرض حسن به خدا همون انفاق قبل و بعد از فتح به. آیه بعدی آیه 18 سوره حدید هست: ان المصدقین و المصدقات و اقربوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. این آیه پیوستگی نزول داره طبق هم سیاق آیات و هم روایات اسباب نزول با آیه قبل که آیه 11 باشه، اینها با هم نازل شدن در یک واحد نزول نازل شدن. بنابراین هم کلمه مصدقین و المصدقات به معنای صدقه دهندگان مرد و زن، که این مصدقین و مصدقات هم یک تعبیر عامیه، میتونه هم شامل صدقات واجب بشه هم صدقات مستحب بشه. در قرآن مجید شاهد داره که صدقه هم بر صدقه واجب به کار رفته در سوره توبه، هم صدقات مستحب در سوره بقره به کار رفته. بنابراین این دو تا تعبیر قرینه هستن که مراد از اقرض الله قرضا حسنا صدقات و انفاقات مستحب یا واجب نیست، بلکه معنای دیگری داره. حسب آیات ما با توجه به اون وحدت نزول پیشنهادی که میدیم اینجا یکم معنای قرض حسن توسعه درش میبینیم، عبارت هست از کمک های مالی یا کمک های غیر مالی، مالی و غیر مالی به پیامبر برای جنگ و جهاد در راه خدا اولن، دفاع از کیان و حاکمیت دین ثانیاً، علاوه بر اینها شامل هر گونه کمک مالی و غیر مالی به پیامبران به منظور ترویج دین خدا در زمین و اقامه قسط و عدالت و محافظت از عدالت در میان مردم داره. آیه قبل بحث لیقوم الناس بالقسط داره، که لیقوم الناس بالقسط لغویان میگن لیقومه در این آیه به معنای محافظت از قسط و عدالته. پنجمین آیه در سوره تغابن آمده است: ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم. آیه 17 تغابن. در این آیه شریفه از دو قرینه کمک گرفتیم برای معنای مورد نظر خودمون که کمک به پیامبر هست برای تثبیت و ترویج دین خدا در زمین، اولا سبب نزول که مطابق روایات سبب نزول آیه 14 این سوره خطاب به مؤمنان است که به دلیل دلسوزی و محبت نسبت به خانواده هاشون زن و فرزندشون از هجرت به سوی پیامبر یا شرکت در جهاد دست میکشیدن، که خداوند در آیه 14 میفرماید که ان من ازواجکم و اولادکم عدو بندکم فاحذروهم. این مربوط به جهاد و هجرت به سوی پیامبر و کمک به پیامبر است. ثانیا مجموع سیاق آیات 12 تا آخر این آیه را در مسیر همون اطاعت از پیامبر قرار داده است. این نکته را هم یادآوری کنم که سوره تغابن هم ظاهرا یک بار نازل شده است. آیه 12 سوره تغابن مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول فراخوانده. آیه 14 همونطور که اشاره کردیم مؤمنان را توجه داده که همسران و فرزندانشون ممکنه این محبتی که ابراز میکنن دشمنانه باشه و مؤمنان را از این دشمنی برحذر داشته. آیه 16 باز مؤمنان را به رعایت تقوا در حد توان و شنیدن و اطاعت و انفاق مال امر کرده. این آیه 16 است. آیه 17 منتقل میشه تعبیر قرض حسن به کار میبره که ما اگر به آیه 16 ارجاع بدیم این آیه را و همینطور آیات قبل، این قرض حسن به خدا هم میتونه در همون مسیر شنیدن سخن پیامبر اطاعت سخن پیامبر، انفاق مال در راه اطاعت از پیامبر تقصیر بشه. این هم آیه پنجم در سوره تغابن. آیه ششم سوره مائده است، آخرین آیه مشتمل بر تعبیر قرض هستند در باره بنی اسرائیل. خداوند از آنها پیمان گرفته است که انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. آیه 12 مائده. ما از دو قرینه در این آیه کمک گرفتیم برای معنای مورد نظر. اول تعبیر آتیتم الزکات که قبلا عرض کردیم شامل انواع انفاقات واجب و مستحب در قرآن مجید میشه. زکات یعنی انفاق مال مطلقا، چه واجب باشه چه مستحب باشه، همون انفاق کردن که مایه تزکیه روح انسان مؤمن میشه، اون مسئولیت داره. پس این تعبیر شامل انواع انفاقات واجب و مستحب میشه، دیگه معنا نداره. اخرتون را به معنای انفاق مستحبی بگیریم که من تو درس مفصلان گرفتم. خلینه دوم این که اقلتم بعد از ازلتموهم آمده. اگر که به معنای انفاقات مستحبی می بود باید بعد از آتیتم الزکات می آمد، که فرمود اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات و اقلتم شامل قرضهای انفاقات مستحبی بشه. این که بعد از ایمان به پیامبران و یاری پیامبران سخن از قرض حسن به خدا آمده، این قرض حسن به خدا مالیست که مؤمنان به پیامبران در راه یاری پیامبر هزینه می کنند. این آخرین آیه‌ای که ما تحلیل کردیم با این قرائن. به هر حال به نظر این بنده حقیر می رسد که تعبیر قرض حسن با این توضیحاتی که دادیم، با این قرائن و شواهدی که آوردیم، در قرآن مجید صرفاً در معنای اموالی به کار رفته است که مؤمنان به پیامبر میدن در راه جهاد، در راه خدا، دفاع از دین و ترویج و گسترش مرزهای دین. من مناسب میدونم که یه مروری هم بر روایات اهل بیت در تفسیر قرض حسن داشته باشم. با بررسی که بنده انجام دادم 6 روایت یافتم که در میش ارزش به عنوان تفسیر قرض حسن در قرآن مدد گرفت، که این روایات عمدتاً از امام صادق و بعضی از امام کاظم نقل شده. معانی که مطرح شده، یکی صلت الامام که منظور از صلت الامام هدیه مالی به امام دادن، کمک های مالی به امام معصوم کردن، بخشش مالی به امام در دولت های فاسق تقسیم شده از امام کاظم علیه السلام. محبوب ترین چیز نزد خدا اختصاص درهم به امام معنا شده. در بعضی روایات به صله رحم معنی شده. قرض حسن به خدا یعنی صله رحم. و بلا فاصله در ادامه روایات آمده است که منظور از رحم هم پیشاوندی آل محمد علیه السلام، یعنی همون صله الامام. و در یک روایات هم آمده است که یک درهم صله دادن به امام برتر از هزاران درهم به فی سبیل الله انسان به غیر امام انفاق بکنه و ببخشه. ما میبینیم در مجموع روایت اهل بیت از انفاق به امام آمده. ما میخوام بگیم امام معصوم داره مطابق زمان خودش آنچه که در عصر پیامبر در ارتباط با پیامبر قرض حسن داده میشد، کمک مالی و جهادی انجام میگرفت، در عصر امام معصوم باید به امام معصوم داده بشه. این روایات به نظر هیچ معنای دیگری نداره جز این که اینا خودشون رو جای پیامبر گذاشتن و قرض حسن رو در ارتباط با خودشون معنا کردن. قرض حسنی که در زمان این شاهد اینه که قرض حسن در زمان پیامبر باید در ارتباط با پیامبر انفاق می شد. اون وقت ما یک معنای عامی را از این الهام گرفتیم که روح معنای قرض حسن به خدا عبارت است از دفاع از دین، گسترش دین، ترویج دین در زمین، تقویت مرزهای دین در زمین هست. و قرض حسن به خدا مستقیما باید در ارتباط با خدا و در این راه هزینه بشه. این معنای عامی را که ما از این آیه الهام گرفتیم با توجه به روایات معصومان و سخنان خدمت شما مفصلان در ذیل برخی از آیات، نه همه آیات، ما میتونیم بگیم امروز که ما در غیبت امام معصوم قرار داریم، میشه قرض حسن دادن که خدا را در قرآن مجید در هر شش آیه به معنای کمک‌های مالی مؤمنان به نمایندگان دین یعنی عالمان دینی که وظیفه معصوم را بعد از غیبت انجام میدن، اونها که تلاش میکنن در راه دفاع از دین و گسترش مرزهای دین در زمین، ترویج دین، کمک‌های مالی که به این عالمان الهی میشه با شرایط خاص خودش، همه مستاقی از قرض عرفن هست و قرض عرفن باید اینطور تفسیر بشه. و امروز که مثلا در جامعه اسلامی ما ولی فقی حاکم است، باید قرض عرفن را به کمک‌های مال به ولی فقیهی که حاکمیت مشروع داره در زمان ما به این تفسیر بشه و از قرض عرفن برای تقویت حاکمیت دین بهره گرفته بشه. این میتونه قابل تطبیق بر خمس هم باشه. خمس داره یعنی آیه خمس حد انفاق را بیان میکنه. این آیه اصل انفاق به معصوم و نائبان از معصوم را داره بیان میکنه. این نتیجه بود که بنده گرفتم از این تحقیق. امیدواریم از نقد داوران ارجمند بهره ببریم برای تکمیل و یا اصلاح این بحث. از حسن توجه همه شما عزیزان ارجمند هم حاضر و هم کسانی که از طریق صفحه مجازی سخنان بنده را شنیدند تشکر میکنم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر طریق حسینی که با بیان رسال و گویا مقصودشون رو از قرض هستن پیام فهمیدم. من فقط یک جنبنده بسیار مختصر، نیازی نمیدونم جنبنده بشه به واسطه اینکه وقتم کمه. جناب آقای دکتر طریق حسینی با استفاده از این منابع اصلی واژه شناسی که همون فرهنگ لغت، فرهنگ عرب، اشعار و قرآن و روایات سعی کردن که اون معنای مد نظرشون رو ارائه بفرمایند. در خدمت اساتید داور خواهیم بود، جناب آقای دکتر اسعدی و جناب آقای دکتر قادری‌نیا. ما با این سوال، یکی بحث روش جناب آقای دکتر طریق حسینی که بسیار رابطه‌مند اومدن بر اساس مستندات لغوی و قرآنی بیشتر با تکیه بر سیاق جناب آقای دکتر اسعدی و جناب آقای دکتر قادری‌نیا. جناب آقای دکتر طریق حسینی این معنایی که آخرش فرمودن معنای قرض حسن به معنای تقویت و تقویت مالی و غیر مالی حاکم دینی، حالا در زمان پیامبر پیامبرک انتراز وارد بودن و در زمان غیبت در زمان ائمه ائمه میشن و در زمان غیبت نباب عام و نباب خاص ائمه منظور میشن، یعنی کمک‌های مالی و غیر مالی به حاکم در راستای تقویت مرزهای جغرافیایی و عقیدتی دین. خب این معنایی که خیلی هرچند که آقای دکتر فرمودن در مفسرین مطرح شده بود ولی به این صورت برجسته و منظم و ضابطه من ما جایی ندیده بودیم که آقای دکتر فرمودن تکیه جناب آقای دکتر طریق حسینی در این بحث در سیاق آیات بود. حالا این که با توجه به فرمودن در چند آیه، در این شش آیه که اومده در جای کنار ایتاء زکات، یعنی با توجه به کلمه همنشینی با ایتاء زکات و یقاتلون که در آیات مختلف بود، تکیه که جناب آقای دکتر طریق حسینی داشتن بر سیاق آیات و بافت آیات و برم به عبارت معناشناسی هم همنشینی می‌فرمایند قطعا مد نظر آیات قرآن اون قرض حسن و وام دادن که با در اطحال متبادر عامه‌داری مراد نیست. بفرم اگر اینم مراد باشه معنای اصلیش در اون کمک‌های مالی و غیر مالی. ما خدمت جناب آقای دکتر اسعدی و جناب آقای دکتر قادری‌نیا خواهیم بود. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر قادری‌نیا مهمان ما هستند و جناب آقای دکتر اسعدی میزبان هستند در این پژوهشگاه، ما خدمت جناب آقای دکتر قادری‌نیا خواهیم بود حداکثر 15 دقیقه. اگر نقطه نظری دارن در خدمت خواهیم بود جناب آقای دکتر قادری‌نیا. آقای دکتر صدای ما را داریم؟ خب ظاهرن
سلام آقای آدمی نیا، صدای ما رو داری؟ ما خدمت آقای دکتر اسعدی خواهیم بود تا اتصال برقرار بشه. خب عزیزان حاضر تشکر میکنیم اتصال که برخط دانشجویان محترم پردیس فارابی و دانشجویان عزیز و طلاب محترمی که از شامس زهرا تشریف کردن در گروه، اگر سوالی خاصی هست در میتونید از طریق همون سامانه ایدونی ارسال بفرمایید. ما تا اتصال برقرار بشه با آقای دکتر خادمی نیا در خدمت عزیزان خواهیم بود.
یعنی آقای کنش اومد؟
بله آقای دکتر هادوی نیا، ما شما نوبت رو بفرمایید. آقای دکتر اسعدی فکر میکردن که دیگه شما صدای آقای دکتر طیب رو داشتید کامل دیگه.
بله من صدای ایشون رو داشتم.
بسیار خوب، ما الان صدا داریم. اگر محبت بفرمایید در حد 10 دقیقه 15 دقیقه حد اکثر مطالب نقدی خودتون رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا از آقای طیب حسینی تشکر میکنم که مقاله منظمی رو تهیه کردن در ارتباط با معناشناسی غزل. اصلا مقاله من به غیر از مقاله آقای حبیبیان که توی پیشینه اومده ندیده بودم. مال آقای حبیبیان هم به این منظمه نیستش. بنابراین از ایشون تشکر میکنم که این عرصه رو باز کرد. اما دو سه تا نکته است و یه نکته اصلی که بعداً خدمت شما میگم. یه نکته این استش که من تو کتاب قلب الحسنه مفهوم شناسی قلب الحسنه در آیات و روایات رو آورده بودم و نزدیک 3-4-5 صفحه بحث کردم. بنابراین توی اونجا به یه نتایجی هم رسیدم. در اونجا اشاره به یک روایتی از امام صادق علیه السلام کردن که توی روایات شما نیومده. یعنی دو تا روایت هست من رو بردن که توی روایات شما نیومده. اولین روایت اینه، زمانی که امام صادق علیه السلام فرمودن که زمانی که آیه هر کس عمل نیکی انجام دهد پس بر ایشان پاداشی بهتر خواهد بود فرو فرستاده شد، رسول خدا گفت خدایا من آن بیفزای و صد آیه هر کسی عمل نیکی را به جای آورد برایش ده. برایش ده برابر پاداش، برایش ده برابر پاداش خواهد بود. افسوده که صدا میاد شا، صدا میاد
آقای دکتر هادی، صدای شما را کامل داریم.
بله. سپس رسول خدا گفت خدایا بران بی افسار. پس خداوند این گونه ناظر فرمود چیز که به خداوند قرض حسنه دهد نخواد را برایت چندین برابر کند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم دریافت بسیاری که از سوی خدا باشد قابل شمارش نیست و پایانی ندارد. این روایت در واقع یکی از آیاتی که در مورد قرض حسنه هست رو استفاده کرده و در مورد عمل نیکو به کار برده، یعنی هر عمل نیکویی رو در واقع اومده مصداقی از این آیه قرار داده و خواسته که پاداشش چی هستش. این روایت در روایتی که شما مطرح کردید نیامده، که از روایتی که خیلی مهمه و من بعداً بهش باز دوباره استناد میکنم. یه روایت دیگه هستش که از امام صادق علیه السلام آمد که واژه قرض حسنه توش به کار رفته و اونیه و ما مسلمن اقرض مسلمن قرض حسنن مرید و دهی وجه الله الا حسب له اجره که اجر صدقه حتی یرجع. اگر مسلمانی به مسلمان دیگر قرض دهد و هدفش نزدیک شدن به خدا باشد، پاداش او تا زمان برگشت مال چون صدقه شمرده می شود. خب توی این روایت آمده قرض مالی رو یکی از مصادیق قرض حسنه در نظر گرفته شده، در نظر گرفته. یعنی روایت اول همه اعمال نیکو رو از مصادیق قرض حسنه در نظر گرفته بود که استنادمون آیه کرده. روایت دوم استناد به آیه نکرده ولی واژه قرض حسنه برای مالی به کار برده. این دو تا روایت از اصول روایاتی است که در بحث قرض حسنه باید استفاده میشد که آقای طیب حسینی از اینها استفاده نکردن. مطلب دیگه ای که آمده، مطلب دیگه ای که من میخواستم بگم خدمت شما در ارتباط با این قاعده جری و تطبیق هستش. چرا که میدونید قاعده جری و تطبیق در واقع در جایی به کار برده میشه که در اسراء علوم قرآنی عبارت است از تطبیق مفاسد به دست آمده از آیات قرآن و موارد دیگری که مشابه مورد شأن نزول است. یعنی شما اگرچه شأن نزول قرض حسنه در مورد کمک جهاد، در مورد جهاد مالی هستش و کمک به حاکم مسلمین هستش، ولی لازم نیستش که ما اون رو معنی کنیم، بلکه طبق قاعده جری و تطبیق میتونیم بگیم که قرض حسنه من کل کارهای نیکو دلالت داره که یکی از اون حاکم مصداق بارزش کمک به حاکم مسلمین هستش. و این برخلاف ادعای آقای طیب حسینی است. آقای طیب حسینی تو نتیجه گیریش هم همین بود که آوردن که در واقع مفهوم قرآنی قرض حسنه فقط تطبیق میکنه به کمک به حاکم مسلمین، سله دادن به حاکم مسلمین باشه، در حالی که من میخوام بگم که به قاعده جری و تطبیق شما در بعد همچنین همین قاعده رو به نظر میرسه که تو روایت اولی که برای شما خوندم امام صادق پیاده کرده. یعنی اون عام قرض و حسنه در نظر گرفته و تطبیق داده آیه قرآن رو بخش. شما با این زبانه چی کار میکنید؟ آیا نمیخواید بگید که قلب حسن قرآنی دلالت بر کارهای نیکو داره؟ بنابراین یک مقدار اگر قاعده جر و تطبیق رو در نظر بگیریم، مقاله از نتیجه خالی میشه، یعنی دستش دیگه پر نیست، کنه دستاوردی نداره. خلاصه مطلب اینه که من در اون کتابم اشاره کردم که غزن حسنن برخن کل اعمال نیکو هستش. یه سری روایات دیگه هم هستش که این هم آمده که البته این شما اشاره بهش نکردید ولی واجه غزن حسنن توش نیومده، اومده معروف در نظره، معروف یعنی گفته که قرض دادن مال، کل مال هر مؤمنی به مؤمن دیگر معروف هستش و ما معروف یعنی نیکو. بنابراین میتونیم بگیم یکی از مصادیق کارهای نیکو در واقع قرض دادن مؤمن به مؤمن هستش و واجه قرض حسن هم بهش تطبیق میکنه. این که اصرار کنیم که حتما قرض حسنه قرآنی برای صله به حاکم هستش، من این رو نمیدونم چه بچه قرآنی، یعنی استدلال منطق قرآنی برش داشته باشی با درجه به قاعده جلد و تطبیق. خب بیش از این مصدر نمیشم، انشاءالله که موفق باشم. صدا میاد؟
بله آقای دکتر، کاملا صدای شما رسال بود و گویا. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هادوینیا که در درست در میزان در همون فرصتی که بود در این 10 دقیقه مطالبشون رو به دقت فرمودن. آقای دکتر هادوینیا در اینجا جناب آقای دکتر طیب حسینی همون که ملاحظه فرمودید دو تا نقد داشتن. یکی این که جناب آقای دکتر طیب حسینی به همه روایات در بررسی و تحلیل این بحث قرض الحسن عنایت نداشتن، دو تا روایت رو مشخصا فرمودن که آقای دکتر طیب حسینی نیاوردن در تحلیلشون، که آقای دکتر طیب حسینی ان شاءالله توضیح خواهند داد. نکته بعدی که جناب آقای دکتر هادوینی اشاره فرمودن بر اساس قاعده جرح و تطبیق که تطبیق مفاهیم در دست آمده از قرآن در مصادیق مشابه هست با همون معیارهای خاص خودش، خب ما می توانیم بر اساس قاعده جری و تطبیق این رو کمک های مالی از حاکمیت دینی را یکی از مصادیق قرض الحسن ببینیم و اونطور که من برداشت کردم نظر آقای ها که ما هیچ دلیلی بر این نداریم، دلیل محکمی بر این نداریم که قرض الحسن را در قرآن بسی توصیفش رو انحصارا بگیم معناش کمک به حاکمیت دینی باشه، بلکه اهمه و کمک به حاکمیت، کمک مالی و غیر مالی به حاکمیت دینی میتونه یکی از مصادیق این معنا باشه. در خدمت جناب آقای دکتر اسعدی خواهیم بود در ادامه جلسه و تشکرم میکنم از حضور محترم و جناب رستم آقای قادری که تشریف آوردن. بازیت صلوات بر محمد و آل محمد.
که بحث رو دنبال می کنن و ضمن تقدیر و تشکر از سرور ارجمند جناب آقای دکتر طیب حسینی که انعقاد بحث فرمودن و زمینه گفتگو و مباحثه تلویزی مرتبط با یکی از موضوعات قرآنی رو فراهم کردن. قرآنی از این هستش که نوشته های محقق محترم حضرت آقای دکتر طیب حسینی از اینکه نگاه های نو و دقت نظرهای قابل تحلیل و بودن فقهای جدید و مباحث قرآنی انصافا قابل استفاده و قابل توجه هست و تواضع ایشون که اینها رو تأکید دارن که به مباحثه تلویزیونی هم بگذارن باز هم نشان از بزرگواری ایشون و حضور علمی ایشون هست. به لحاظ محتوایی دقت نظرهای ادبی که به طور خاص در همین مقاله هم موج میزنه و قابل توجه هست، اون نگاه اجتماعی و توجه به نتایج و طبعات اجتماعی مفاهیم قرآن و قضایای قرآنی و آیات قرآنی، این هم جزء ارشاد خدمتتون که نکات مثبت نوع نگاه جناب استاد هست. طبعا توضیحی که از سرور عزیزمون حضرت استاد آدمینیا استفاده کردیم بیشتر محسوب شد به یکی از در واقع ادله این مقاله که بحث دلیل روایی بود بر استدهایی که راجع به مفهوم قلب الحسنه در قرآن داشتن، اون در جای خودش قابل بررسی هست که جناب آیت حسینی هم استفاده خواهیم کرد. من احساس میکنم که با توجه به شناختی که با مجموعه آثار و دیدگاه های جناب استاد طیب حسینی دارم و به طور خاص در این مقاله، همچنان نکته ای که به نظرم میرسه که توجه به این نکات میتونه به کمیتر شدن و کمیتر شدن این پروژه فکری و پروژه تفسیری به یک معنا و نظریه تفسیری که در این خصوص فعلا انعکاس پیدا کرده ولی در یک پروژه کلان در مفاهیم قرآنی، مقتضی شناسی قرآنی و نقش روایات تفسیری در مقتضیات قرآنی خودش رو نشون داده، در آثار گذاشته و نشون خواهد داد در آینده انشاءالله. توجه به این نکات به غنا و ارشاد خدمتتون کمال این بحث کمک خواهد کرد انشاءالله. خب من در نظرم چیزی که انتظار میرد از این جلسه بیشتر نکته های روش تفسیری هست، یعنی لااقل تجدید ما که نگاه قرآن تجدیدانه و تفسیری به این موضوع داریم. حالا ابتداعا اینجور طلب این بود که چون موضوع به نوعی مرتبط از یک موضوعات و مفاهیم دانش اقتصاد اسلامی، طبیعتا از منظر اقتصادی هم خوب این موضوع پیگیری بشه، اما با نقطه جدیدی که از مقاله ارائه شد اون حیثیت اقتصادی موضوع نادیده گرفته شد و اون جهت اجتماعی موضوع بیشتر تاکید شد که به نظرم تعدیل کاملا قابل دفاعی هست در ارشاد خدمتتون متن مقاله. و ما اینجا تکلیف مسئله از مسائل علمی اقتصاد اسلامی رو روشن نمی کنیم در این مقاله، دنبال این نیستیم، بلکه مفهومی رو که می کنه بار اجتماعی داشته باشه از آیات قرآن استظهار شده و یک نتیجه اجتماعی سیاسی گرفته شده بدون این که بخواد یک مفهوم اقتصادی رو مثلا زیر سوال ببره یا حتی همون قلب الحسنه که به عنوان یک مفهوم اقتصادی هست و متعارف هست در جامعه، اون برای خودش بار معنای خاص خودش رو داشته باشه. یعنی ارزن اینه که ما در تفسیر آیات قلبه یا القلب الحسن و هر نتیجه ای که برسیم لزوما به این معنا نیست که محققان صندوق‌های قلب الحسنه اسمشون عوض کنن، یک مفهوم عرفی شده، بار معنایی روشنی داره و این بیشتر دقت نظر تفسیری داره، در ادبیات قرآن پژوهان و مفسران خودشون نشون میده و نتایجی که در حوزه تفسیر میشه گرفت. یه نکته قابل توجهی که حالا چون کمتر مطرح شده ولی قبلا هم مطرح شده بوده و هم بهش اشاره دارن اینه که اساسا در نگاه عرفی و رایج به قلب الحسنه دو تا اشتباه در واقع اتفاق افتاده. اولا ما قلب الحسنه نداریم در قرآن، چون القلب الحسن القلب الحسن نیست، حسن صفت قلبه، حسن صفت قلبه میتونه حسنه باشه، قلب حسنه غلطه، قلب حسن درسته و تفکر و تراجو کاملا قابل دفاعی در متن قرآن این مفهوم اینجوری آمده. قلب الحسن مشکلش این هستش که بنده مضاف مضاف الیه در حالی که این صفت موصوف قلب حسن قلبا حسنا قلب حسنه نداریم. این نکته دوم این تلقی عمومی از این که این قلب الحسنه ای که صندوقهای مثلا قلب الحسنه باب شده ایجاد میکنن کنه قرض الحسن در قرآن به معنای وام دادن به قصد بازگشت به بندگان خدا، این مثلا مراد بوده باشه. ولی بنده هم تایید میکنم این روی کرد مقاله رو با قرائن مختلف دینی لاغلده ادبیات دینی هم معنی روایی و قرآنی بنده فکر میکنم که این استظهار درست است که قرض الحسنه معنای مستقیم و اولیش وام دادن به بندگان خدا نیست، هرچند معنای عامی برای عموم احسانهای خالصانه و مخلصانه داره که یکی از مصادیقش میتواند چیزی باشه که تو عرف بهش میگن قرض الحسنه با لب از اون مشکل ادبی، اون معنای عام رو من در دیدم و فکر میکنم روایتی که یا روایاتی که مطرح شد در نقض این نظریه اون روایات صراحتی در این ندارد که مراد وام دادن به معنای عرفی باشه از تحقیقام در اون روایت هم که من روایتش رو یادداشت کرده بودم اینجا آورده بودم اینجا لزوماً این معنا نیست که قرض دادن یعنی این که بید وام دادی، نه قرض بدید خب اگر بنا شد که قرض مفهوم دیگری داشته باشه ابتداعا غیر از وام به معنای رایجش، خب تو همون روایت هم این بحث خواهد آمد، هیچ صراحتی نداره که این روایت نادره به قرض دادن بندگان خدا. من از اون روایت به چندین روایت دیگری که جستجو کردم یه استفاده دیگری میخوام بکنم با اون در نقد آنچه که در مقاله آمده، با اون این که از این روایات که ظاهرا نادیده گرفته شده توی نظریه این مقاله برمیاد که معنای قرض الحسنه یا قرض حسن یا قرض در این سیاق ارشاد خدمتون لزوماً کمک مالی به پیامبر و اوصیای پیامبر و اولیای امور نیست، بلکه معنای عام می‌داره مطلق حسنات رو شامله که البته یک مصداقش در اون مورد قطعاً هست قابل توجه. این حرف بلکه اینه روایت هم که ایشون اشاره کردن برای از من روی و همین آیه مادری میرم خواهی میکنم و روایت دیگری که من اینجا اشاره کردم آوردم دیگه فرصت ذکرش ظاهرن نیست و این روایت دیگری رو من بیافزایم که با تعبیر قرض آمده روایت حدیث قدسی است که نقل از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا توکل علیهما که انی خداوند فرمود قال الله عز و جل مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه انی جعلت الدنیا بین عبادی قرضا، این مفهوم عامی که از قرض به این روایت اراده شده این تو دنیا بین عبادی قرضن فمن اقربنی منها قرضن اعطیته به کل واحدت عشرن الى سبع نه به و ماشیت داره تا ادامه عباره. فقط از این زاویه میخوام عرض کنم که کلمه قرض یک مفهوم عام میداره که عموم احسانهای الهی و به قصد قربت رو شامل میشه، حالا یک مصداقش وام دادن یه مصداقش کمک ها و اعانات دیگه هست و همه اینها رو به نوعی شامل میشه. هر زمینه که در این مقاله به لحاظ روش تفصیلی که فکر میکنم جای کار زیاد داره از زاویه‌های مختلفی باز بپردازیم که قطعا چون ده دقیقه که من وقت دادم و تمام هم شده کم وقته نمیدونم که خیلی بیشتر از اینها میطلبه، من فقط سرنخاش عرض کنم. ببینید یکی از پشتوانه ها و مقالی که این مقاله به نوعی بهش متکیه بحث در روش تفصیل تنظیری هست و اتکای به تطبیق نوزو که بنده فکر میکنم که این جای تکشکاری و بررسی جدی داره، مخصوص بیاییم بر اساس یک روایتی که از آن به این هست که از صحت قطعی برخوردار نیست یا صحت نسبی بهش به نوعی از آن صحیح‌ترین روایات در بین اون روایات، اما خب ما برای یک بحث روشی و کلان و کلیدی آیا ما میتونیم تکیه کنیم به تک روایتی که از صحت نسبی قطعا برخورداره و نه صحت مطلق؟ اینجا یک کار داره. البته خصوص این موضوع خیلی که جدی به این روش نداره قبول، بحث روش تفسیر ادبی موضوعی هست که با تیکه و سیاق و مبحث موضوعی سوره بخواییم بحث رو پیش ببریم، این خود جای کار داره و خود جناب دکتر سعید حسینی هم در آتیشون دیگر های تفسیری به اصل اون دیگه خب نرهای قابل توجهی دارن. بحث مهمتری که به نظرم اینجا جای تأمل داره بحث تعریف ما از ظاهر و باطن و تنظیر و تعلیل هست. ببینید سرور ارجمند اینجا می‌فرمایند معنایی که من از قرائن سیاقی آیات قرائن حسن بدهم حاکی از این است که به قرینه سیاقی مراد این آیه چی هست؟ معنای خاصی از قرائن حسن هست که اصطلاح مثلا به امام و نبی در راه خاصی مثل فارسیان اسلام و اینو فرض میکنیم که این سیاقی منعقد هست که من در این مناقشه دارم لااقل در بعضی آیاتی که اشاره شده فرض کنیم باشه مسئله تا آیا تعریف ما از ظاهر و باطن از این تعریف این دوگانه هایی که حالا رایج شده آیا تعریف ما چیه؟ آیا آنچه که عموم لفظ ایجاب می کند ظاهر هست و تنزیل هست و آنچه فراتر از عموم لفظ اون خصوصیاتی که احیانا موردها و تطبیقات و مسائل ایجاب میکنه اونا اسم شده داریم تعریف و باطن یا برعکس؟ اشار خدمتتون که مورد نزول معنای ظاهری هست تعمیم معنا از اون مورد نزول بشه معنای باطنی و معنای تعدیلی این خب جای کار داره و به نظرم روش میشه تقاضا داشت به این معنا که به همون تعبیر مشهور آلمان اسلامی که العبره و عموم لغ لا خصوص سبب انجمن این است این عبره یعنی که العبره العبره یعنی خود داره این معناشناسی دیگه شما یه وقت میخواید فقط و فقط قرینه سیاق بگید که خب این آی این قرض حسن به قرینه سیاق در خصوص مورد خاصی است به رو از شاید خدمت احسانهای مثلا مالی هست اگر با این منطقه بخواد پیش برید ولی مفهوم زکات چون قرینه نداره ولی مفهوم انفاق نداره تو انفاق هم همینجا شما خیلی از آیات زکات رو کنش در هر آیه زکات در کنار یک مفهوم خاصی آمده اتفاقا در آیاتی که در این مقاله به عنوان قرینه گرفتن و شاهد سیاقی خواستن بگیرن که قرض حسن معنی خاصی داره همون کلمه زکات هم تو همین آیات اومده و شما با قرینه این سیاق بفرمایید که مراد از زکات اون زکات معنی عامش نیست بلکه مراد از زکات فقط اون دست از مفارق ساعت هست که در خصوص جهار در راه خدا داره انجام میشه داره که این نیست بیا شما بگو نماز هم کامده عقیم الصلاة به قرینه سیاق نمازی مراده که تو جنگ هست که نماز خوب اون درست نیست نماز داره خودش مفهومی داره تو ادبیات قرآن ادبیات دین طبیعتا ممکنه نماز در اون سیاق منصرف باشه ذهن انسان منصرف بشه به نماز خوب زکات منصرف بشه به اون فی سبیل اللهش فقط ما به شرح ایزن در مورد قرض حسن مفهوم عامی داره طبیعتا در یک سیاقی ممکن یک مثالی منصرف بشه اما به حسب قاضی العبره به عموم لفظ ما وقتی داریم مفردات شناسی میکنیم مفهوم شناسی میکنیم این یک دانشی هست که فراتر از بحث فقط تعلقات موردی و نزولی و سیاقی اینجا دیگه ما باید خارجاً جمع‌بندی که میکنیم این جمع‌بندی مقاله کاملا قابل دفاعه که این واژه در عرف چه در لغت چه در ادبیات دینی اگر اشتباه نکنم از آن میشه به معنی عامی بعد بیان میگیم که به قرینه سیاقی فقط در این مورد این که شما این تمام لازم داره تفسیری اگر کاملا معنی عام پس مفردات شناسی ما نتیجهش این شد که معنی عام میداره البته مورد نزول بله میتونه اما چه ثمری برش مترتب میشه فرض کنیم مورد نزول در همه آیه های قرض حسن نمونه خاصی و مورد خاصی از مثلا اسلام و احسان باشه خب ثمرش چیه مگه در این کسی کش داره به نظر من این دور روشه بحثی ثمره چندانی نداره و نقضه های بحثی زیادی هم داره شما تو مفاهیم زیادی از مفاهیم قرآنی میتونید حتی خدمتتون بیایید و این رو چیز بفرمایید یعنی اجرا بفرمایید خود زکات تو خود صلات عرض کردن توی انفاق فی سبیل الله خود انفاق فی سبیل الله همیشه با این فرمایید این المصدقین و المصدقات و عقل شد در عقل الله ما یک قرینه سیاق رو اعمال کردید ما در این المصدقین قرینه سیاق رو اعمال نکردید خب این قابل قبولی یا مثلا فرض بفرمایید که صدقات این رو اصلا اگر من از این زاویه دیگه میخوام نقض کنم این نظریه رو صدقه مگه نه یعنی همون آیه شریفی که میفرماید ان الصدقات للفقراء والمساكين قابل هم داخل یکی از اعمالات قرآنی زکات واجب شرعی خب مگر زکات واجب شرعی یعنی چی انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الرقاب والغارمة في سبيل الله فی سبیل الله زکات است. فا اقرض الله قرضنتن یعنی به پیغمبر فا راه خدا میشه دیگه، اینا راه خدا هسته. پس اون تکرار به اینه اینجا هم اتفاق میفته. ما در اگر نگران از بحث تکرار باشیم که خواستید برید به قرینه مثلا آتو زکات، ما دیگه دستر داریم از معنای عامی از قرض، اون تکرار بشه بازم اتفاق خواهد افتاد. لذا حالا پیشنهاد من چی هست؟ یعنی اون دیستانی که من بهش تاکید دارم چیه جنبندی کنم عرایزم رو این هستش که ببینید ما واژه یقرض الله قرضن ارزنه اقرض الله بله با تعبیر مشابه این سوال اینه، سوالی که میشه روش کرد اینه که آیا این یک تعبیر فقهی هست یک تعبیر فلسفه فقهی؟ اگر ما بگیم فقهی یعنی خودش قرض حسن دادن به خدا در کنار زکات دادن یک وظیفه شرعیه، یک واجب شرعیه، این یه نگاه به این مفهومه. بعد باید بودن دنبال این که بگیم خب نسبت به مقابلش میشه نکنه تکرار باشه، این ناشی از این تلقیه که نه یقرض الله قرضا حسنا اقرض بله من الذی یقرض الله قرضا حسنا و موارد مشابه اقرضتم الله قرضا حسنا، این ناظر به یک وظیفه شرعی است، وظیفه شرعی است و ما باید نسبت شما بقیه مزامی در بیاریم. اما یک گزینه دیگری هم میشه لاغروش تعمل کرد و اون این که اساسا تعبیر قلب حسنه به خدا دادن به قرینه همین که ناظر به خدا هست نوعی تعلق اعلامی پیدا کرده، این که یک تعبیر فلسفتون فقهی باشه، این که فلسفتون فقهی باشه یعنی ناظر به این باشد که حقیقت تمام اعمال عبادی و مالی گذشته در این خلاصه میشود، مثل شفت آیه شریفی 72 سوره توبه که می‌فرماید چی؟ می‌فرماید که یؤمن المؤمنون و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. نه یعنی شما بگردی یطیعون یه چیز غیر از یأمرون و نمی‌دونم یقیمون و یؤتون الزکات باشه، نه. لذا شما می‌بینید معمولا این غزلات آخر سر میاد، این یاد الله در حالی که اگر ظاهرش ملاک بود و یک نقطه بود که در ارتباط مستقیم با خدا و یک پله بقول شما تنزل کنید رسول خدا مثلا که این اولا باشه تو اول بازی میاد و آخر اومده، این قرینه ای هست به نظر من که این تعبیر فلسفه فقهی هست و ناظر به ماهیت این احسانها مبرات حتی اقامه صلات، اقامه صلات هم نوعی قرض رفتن به خدا اگر لله باشه، کل فی سبیل الله هرچی میخواد اتفاق بیفته خب زین قرض رفتن حالا یک احتمال و یک بحثی که میشه بهش فکر کرد. اصلا خدمتتون که با این نگاه من فکر میکنم که میشه در واقع یک مجدد روش رو تو آمان دار در این سیاق من در خصوص آیه این دوست رو عرض کنم و تریبون رو تقدیم کنم. آیه راجع به سیاق همون اشاره ای کردم به نظر من خیلی دقت قابل توجهی در تحلیل سیاق هست، این دلیل سیاقی انصافا یک دلیل خیلی بیانی نیست، خیلی صریح نیست، بذار میبینید که خیلی از مفسرین راجع به کشف سیاق اختلاف دارن، از مسئول به زاویه دید داره و این ویژگی زبان تودرسی قرآن هست که تنوع سیاقی رو بر میتابه، به این راحتی نمیشه یک معنای سیاقی خاصی رو با چهار تا همنشین و جانشین مشکل حل کرد، نه اینا اینقدر زبان لایمند و تودرس رو هستش که به این راحتی ها نمیتونیم اینقدر صاف و بسیط ببینیم سیاق رو. من یه مثال فقط میزنم و تمام. آیه شریفه آخر سوره مبارکه مزمل چی میفرماید؟ اولا سوره مزمل مستحضری که خودتون میفرمایید تلقی دارید میرید سوره مکیه برای که اون زکات رو حلش کنید تقابل یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا صلوا وانقص منه قليلا اوجب علي ونزل القران. با این تعابیر میاد که بحث اقامه لیل هست، قیام لیل هست، اقامه صلات در لیل هست، قرائت قرآن در لیل هست، غنیمت شمردن زمان روز شب برای روی کرد سوره رو ببینید. ما بر فرض تو همون بین چارچوب تفسیر موضوعی ادبی و فضای چیز وحدت موضوعی صغر و این روشان بکنم پیش بریم، انصافا میتونیم موضوع واحد و اصلا خدمت منتجم این سوره رو بگیم مثلا رساله در راه خدا، این که نیست. اصلا اون دعوتی که در آیات مختلف قرآن به این چیز شده به این عمل شده اونا میتونه برجسته بشه، یا این مزمل اونم تو مکه اونم تو سالهای اول، اون دو جنگی نبوده، گاهی نبوده، این مواحث نبوده، اونجا با همین دست فرمون آیه جلو میره میرسه به آیه اخیر این ربک علم انک تقوم از نام ثلثه لیل، باز دوباره تأکید بر همون فضا همون مضمون، بعد ترهیب از این که بخواد بیشتر از حد خلاصه انتخاب بیفته و آنی صورت بگیره حد میسور باشه نه محصور برای از فقر و ماتی از سر من القرآن بعد و علی مصطلاح نمونه هایی از اون اعمال عبادی که میتونه مورد توتیه باشه و آت زکا و اقرض الله قرضا حسنا و ما تقدمون انتوت کنن خیلی که دیرو هنگلان تو باز دوباره محصوم آمی هست و عموم تقدیمات خیر و تمام مبرات احسان ها رو شامل میشه. اگر این با این فضای سنگینی که مشخصی که فقط یک کلمه اونجا اومده که خدا میدونه که فرصت ها از دست میره ها، مثال بزنن فردا روز بذار یک کار دارید این ناشت این نکت نه ها رو صد هم طویل ها، مثال بزنن تو فرصت ها از دست میره ممکنه جنگی پیش بیاد. تو جنگ ها چی؟ این فقط و فقط در مقام این است که مصداقی برای از دست رفتن فرصت. آیا این میتونه قرینه ساز باشه و سیاق ساز باشه و همنشینی باشه که کلن فضای مفهوم عام سخن رو با این همه قرائنی که جوامونش محسوس شده خاص شده به یک معنا عوض کنه و خاصش کنه به یک معنای خاص؟ برن در من نیست. شما با همون قرائنی که عرض کردم و قرینه اخیری که با ما قدمی لانتوتیتون نمیخیره این معنای عام این رو بیرسونه، مخصوصا اگر توجه کنیم به این که قرض حسن به خدا دادن اصلا بار فقهی خاصی میتونه لاغت تو این فضا نداشته باشه. این حتی نماز شب خوندن، حتی قرائت قرآن کردن، همه اینا اگر لله باشه و فی الله باشه و فی سبیل الله باشه مثلا میتونه باشه از قرض حسن لله دیگه. من بیش از این طبیعتا فرصتی ندارم، باز اگر چیز رو زمینه بود من
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسعدی که بسیار عالمانه و نکات ارزشمند فرمودن. جنبندیش جناب آقای دکتر طیب حسینی که آقای دکتر اسعدی فرمودن که توجه به معنی تفسیری و روایی قرآنه از طرف آقای دکتر طیب حسینی قابل تحسینه و مقصود از قرآنه که مفهوم عرفی و وام دادن بدون بهره این که مراد این نیست، یعنی مراد از قرض حسن در قرآن و روایت اون قرض الحسنه که در عرف بیرش زبان خواستا رایج اون نیست رو تحسین کردن. چهار نقطه ای رو فرمودن که نقاط قابل تعمل که انشالله در فرصت آخر از آقای طیب حسینی استفاده خواهیم کرد پاسخ شوید. یکی این که آقای دکتر اسعدی فرمودن که با توجه به روایات و روایات یه چند روایات دیگه همیشون باز بازتر میدن معنای عام قرض حسنه مقصوده و این که انحصار داشته باشه به کمک به حاکمیت دینی، این همون اوکهی که های دکتر قادر میان، یعنی اشکال دو تا از ناقدان این که انحصار به نظر من خود آقای دکتر طیب حسینی انحصار رو نمیخواستن بیان کنن، رو به خودشون بیان بکنن. انحصار رو به نظر از سوالی باشه این دو بزرگوار بهش نقد داشتن. نقطه مهمتری که جناب آقای دکتر علی داشتن و اینو ما پاسخش میخواییم از منظر روش شناسی آقای دکتر که از مبانی تفسیر ادبی تفسیر نزولی دید میشه بحث سیاق. خب سیاق خود منم دارم واقعا قابل تأمله، حالا میخوام از توضیحات از سرم آیا این سیاقی که از سرم از ایفاز زکات این استفاده کردید چگونه میشه که این فرمایست این معنای خرده هستن تکرار ایفاز زکات نباشه که موارد نقضش رو فرمودن مثل صدقه اینا فرمودن. این بحثی است که از سالی میخواییم توضیح رو فرمایید. نقطه بعدی و نقطه آخری که خیلی مهم بود که نگاه به این قرضرسانی یک نگاه فقهی باشه که بگیم آقا بار فقهی داره، قرضرسانی یک واجب شرعیه که ایشون فرمودن که به نظر میرسه که از با توجه به کل روایات و روح روایات و آیات بار فقهی ازش استفاده نمیشه بلکه یک معنای فرافقهی یا فلسفت فقهی، یعنی ماهیت این ایفاز زکات اقامه صلات ماهیت صدقه که اگه درست بنده باشن در واقع دوست این معنی دیگری رو در واقع فهمیدن، این که در ذیل آیات میاد به عقض الله لله قرض حسن هم که داریم و من زندگی که در سیاق این آیات هست، یعنی در واقع سیاق ایشون از سیاق ایش برداشت دیگه فهمیدن در واقع، یعنی از این سیاق ایشون باز استفاده میکنن از باخت استفاده میکنن که این معنایی که اینجا میاد یعنی فلسفه این که صدقه فلسفه نماز هست، فلسفه جهاد، همه اینها یک نوع مصداق فرض هستن به کار نیکه، بنابراین بار فقهی خاصی رو نداره. ما در با تشکر از همه عزیزانی که حضور دارن، عزیزانی که برخط پیگیری میکنن این بحث رو، و تشکر ویژه از اساتید محترم ناقد، در خدمت آقای دکتر طیب حسینی خواهیم بود به اندازه یک و ده دقیقه. خاطر اگردانه نخمتون هم
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از هر دو ظاهر از من نکات فوق‌العاده خوبی مطرح کردن و حتما من دیده تأمل در این نکات خدمت شما عرض کنم که درنگ خواهم کرد آن که بتوانم از اونها بهره بگیرم در کمال این بحث بهره خواهم برد. لازم بدونم قبل از اینکه توضیحاتی درباره این نکات بدم از حضرت حجت الاسلام بر مسلمین جمال قادری معاون محترم پژوهش مرکز تخصصی تفسیر که زحمت کشیدند و در این جمع حضور داشتند تشکر. آقای حضرت استاد دکتر هادوی نیا دو تا مطلب یا سه تا مطلب بیان کردن که من مرور میکنم. ایشون فرمودن در یه روایاتی در باب قرض الحسن وجود داره که ایشون در کتابشون آوردند و بنده در مقاله نادیده گرفتم و نیاوردم. البته من اون روایات را دیدم، بیشتر از اون هم روایات در باب قرض حسنه داریم، قرض حسنه که در تفاسیر آمده. سر این که این روایات را بنده نیاوردم آن است که خود آقای دکتر حاجبینی هم اگر یه بار دیگه مرور کنم یا مراجعه کنم، این روایات در مقام تفسیر مفهوم قرض حسن نیستن یا قرض حسنه. این روایت اولی که فرمودم که وقتی آیه نازل شد که پاداش هر کس عمل نیک انجام دهد خدا ده برابر پاداش میده، پیامبر فرمودن خدا پروردگار بر اون گیاهی را چند مرتبه، تا اینکه آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا در سوره بقره نازل شد و خداوند فرمود که کسی که به خدا قرض دهد خداوند اونها خیلی یعنی ده ها برابر به او برخواهد گردان که یضاعف له اضعافا کثیر تعبیر داره. ذکر این آیه شریفه در این روایت شریف ناظر به مفهوم قرض حسنش نیست که کار خیر انجام دهد، بلکه ناظر به اون یضاعف له اضعافا کثیرش هست. یعنی استشهاد امام یا پیامبر به این آیه شریفه که این آیه نازل شد مقصود اینه که خداوند اضعاف کثیره را به قرض حسن برخواهد گردان، اون اضعاف کثیرش مورد توجه است نه خدمت شما مفهوم قرض حسن. قرض حسن سایر روایاتی هم که آمده، روایات دیگریشون مطرح کردم که درش تعبیر قرض حسن آمده درسته، اما تو این روایات هیچ کدام به آیات قرض حسن استناد نشده و اینکه مفسران در تفاسیرشون آمدن این روایات رو آوردن صرفا به دلیل مشابهت تعبیر قرض حسن آورده، ولی روایات در مقام تفسیر آیه نیست. ما منکر معنی دینی در فرهنگ اسلامی نیستیم که قرض حسنی قرض الحسن دادن به بندگان خدا خوبه. اصلا قرض دادن به بندگان خدا خوبه. در فرهنگ عربی هم قرض حسن رایج بوده در مقابل قرض سیئه، در فرهنگ اسلامی هم هست و فرهنگ اسلامی از همون فرهنگ عربی گرفته. خود تعبیر قرض دادن اصلا یه قرض مالی دادن یه قرض حسن است، قرض الحسن است، بدون این که هیچ مالی زیادتر پول را برگردونن. حتی در قرض گفتن که زمان بازپرداخت هم نباید تعیین بشه، برخلاف دین که زمان بازپرداخت تعیین میشه. غرض این که ما هیچ منکر مفهوم قرض الحسنه در فرهنگ زبایی و دینی و اسلامی نیستیم. بحث ما در باب معنای قرض حسن در قرآن بود که اون نتیجه را گرفتیم. نکته بعدی قاعده جلب تطبیق را به درستی اشاره کردن. بنده هم معتقدم که قاعده تطبیق هم هست، به همین دلیل اسما قرض حسن در زمان پیامبر را جاری کردیم و تطبیق دادیم بر امامان معصوم بعد از پیامبر و همون را جاری کردیم و تطبیق دادیم بر نائبان امام معصوم در زمان غیبت. خب این خودش یه قاعده جری و تطبیق. در قاعده جری و تطبیق ما نمیتونیم حق نداریم که هر مفهوم عامی را به هر مصداقی که دلمون بخواد تعمیم بدیم. باید چارچوب آیه را و مفهوم را به درستی بشناسیم، سپس آیه را جاری کنیم در حق عصرهای بعد و تطبیق بدیم بر مصادیق بعدی. بنده همین کار را دقیقا در مقاله انجام دادم. علاوه بر این ما به جای قاعده جری و تطبیق در آخر مقاله ما یه نتیجه‌ای گرفتیم که اون هم تکمیل میکنه این بحث آقای دکتر حاضرنیا را و بنده هم معتقدم در مقاله هم آوردم. در پایان مقاله بنده نوشتم ناگفته نماند که اگر مبنای مفسر یا محقق این باشد که آیات شریفه قرآن علاوه بر دلالت سیاقی و ازلی خود این قابلیت را دارند که با قطع نظر از سیاق نیز تفسیر شود و معنای غیر سیاقی آنها هم حجت است، در این صورت می تواند بعد از این معنای اولی و اصلی آیه آیات قرض حسن را به هر یک از احتمالات دیگرش که مفسران بیان کردن نیز تفسیر کند. ما این را خودمون صریحا گفتیم. خود بنده معتقدم آیات خارج از سیاق قابل تعمیم و توسعه هست در نوشته‌های دیگه ما بیان کردیم، منتها در این مقاله ما به دنبال این هستیم که قرض حسن را تو سیاق بفهمیم و این نتیجه‌ای که بنده گرفتم از همه آیات قرض حسن تا کنون هیچ مفسری بیان نکرده و این قدرم تعمیم تا کنون ندادن، لااقل در همه آیات، یعنی در همه آیات بیان نکردن، فقط در زیل آیه قرض و آیه حدید تعدادی از مفسرین این نکته را بیان داشته. بله، سومین مورد هم گفتن که روایات دیگری هست که میگوید قرض حسن، قرض دادن به دیگران معروف شمرده شده، عمل معروف. بله ما تایید میکنیم. بنابراین قرض حسن از مصادیق عنوان عام معروف خواهد بود، شکی داری نیست، بنده هم تایید میکنم آقای دکتر را. ولی ربطی نداره این روایات به تفسیر مفهوم قرض حسن در قرآن ما. اما ملاحظاتی که آقای دکتر اسعدی عزیز بیان کردن و خیلی عالی بود، بنده استفاده کردم و حتما استفاده خواهم کرد، چند تا ملاحظه من فقط عرض میکنم. اول اینکه بحث روش تنظیری گفتن پشتوانه بحث تو این جای بررسی داره، بنده هم قبول دارن ما در روشی که ما پیش گرفتیم هیچ ادعا نداریم که در سایه ترتیب نزول کشف جدید خواهیم کرد، بلکه ما احتمال میدهیم که در سایه ترتیب نزول کلمات قرآن دچار تحول معنا شده باشند. به همین دلیل سفارش میکنیم آیات به ترتیب نزول بررسی شوند. ممکنه در این ترتیب نزول نکته جدیدی از نظر معنا بفهمیم، ممکنه نفهمیم. ضمن ترتیب نزول که میگن روایاتش قابل تأمل و چند تون و اینهاست و خیلی ممکنه علیه السلام نباشه، خود روایات اختلاف دارن، این نکته را ما توجه میدیم به همه دوستان عزیزی که از این روش میخوان استفاده کنن در تحقیقاتشون. نکته ای که توجه میدیم اینه که در ترتیب نزول اصلا شماره سوره ها که مثلا این سوره اوله یا دوم، این سوره پنجمه یا شیشم، اصلا این مورد نظر نیست. ما در بحثای ترتیب نزولی یه ترتیب نزول تقریبی که در نظر بگیریم در این بحث کافیه. ما اینکه حدود سوره را بفهمیم متعلق به اوائل بعثت، متعلق به پای میانی بعثت، میانی قبل از هجرت، بعثت قبل از هجرت، یا سالهای آخر حضور پیامبر در مکه، سالهای اولیه حضور در مدینه، سالهای میانی حضور در مدینه و سالهای پایانی رسالت پیامبر، برای اینکه سوره را تقریبا توی این شش مقطع جای بدیم برای ما کافی است. می‌بینیم چون ما احتمال میدیم هر دو سه چهار پنج سال یک بار ممکنه حیات شریف پیامبر دوچار تحول، یعنی جامعه دوچار تحول ایمانی و فرهنگی بارز شده و احتمالاً در مفهوم آیات خداوند تحول ایجاد کرده. چون این احتمال را میدیم، ما سیر ترتیب نزول تقریبی را به کار میبریم، خیلی هم حساس نمیشیم که حالا این سوره مثلا سوره 45 قرآن یا 50 قرآن، این 4-5 تا سوره اصلا تو ترتیب نزول اشکال ایجاد نمی کنه. حدود شما به دست بیاریم برامون کافیه. شاهد این بحث اینه که مثلا واژه اصلا در آیات مکی قرآن، سالهای اولیه مدینه، در بار معنایی تسلیم خدا بودن به کار رفته و خیلی مقام بلندی برای یک بنده مؤمن خداوند، و این اصلانه را در نسبت به پیامبرانی چون حضرت ابراهیم داره، به اونها نسبت داره. در سالهای آخری هجرت سوره حجرات ببینیم که خداوند یک بار معنایی جدیدی به کلمه اصلانه و اسلام داده و اسلام را مرتبه قبل از ایمان معرفی کرد. می فرماد در باره اون بادیه نشینانی که منت می گذاشتن به پیامبر که ایمان آوردین، می فرماد که شما اسلام آوردید نه ایمان. این تحول معنا ممکنه در سایر کلمات هم باشه. کلمه یتیم ما ببینیم در مکه همه جا مفرد به کار رفته، در مدینه میبینیم ساختار جمعی به خودش گرفته، هم مفرد هم جمع به کار رفته. این ترتیب نزول به ما کمک میکنه که از بار معنایی کلمه ایتام یا یتاما که جمع آمده در آیات معنایی جدید تر برداشت کنیم. این نکته در باره ترتیب نزول. بحث تفسیر ادبی موضوعی که می‌فرماید جای کار دارد، بله، منتها جای انکار هم که نداره. ما باید شروع کنیم فعلا این بحث ادبی موضوعی را پیش ببریم. هر جا با مانعی مواجه شدیم تأمل می‌کنیم اگر راهی نیافتیم خود ما هم استثنا می‌زنیم. ممکنه که ما نفهمیده باشیم، بعدی‌های ما بیان و این بن‌بست‌ها را در بحث تفسیر ادبی موضوعی باز بکنند و یه قاعده عمومی ازش استخراج کنند. تا اینجا یه کار بنده تو بررسی‌های موضوعی انصافا نکات جدید و تازه‌ای در مفهوم کلمات قرآن دریافتم و بحث تفسیر موضوعی هم امروز مورد اتفاق نظر محققان. بحث ظاهر و باطن که آقای دکتر مطرح کردن همینطور اختلاف نظر در این زمینه هست. یه اختلاف جدی اینه، آیا ما عموم لفظ را ظاهر معنا بگیریم، مصادیق بعدی را باطن بگیریم، یا اینکه داغ اصل نزولی را ظاهر بگیریم و تعمیم به مصادیق بعدی را باطن بگیریم؟ این دو تا اختلاف، یعنی دو تا تعریفه. من فکر میکنم تا حدود 60-70% این دو تعبیر قابل جمع باشه. ببینید، ما معتقدیم که همون عموم لفظی که اصول این گفتن، این تا یه مراتبی با توجه به سیاق میشه ظاهر لفظ، یعنی عموم لفظ با در نظر گرفتن سیاق ما این را ظاهر میگیریم، اما عموم لفظ فراتر از سیاق را ما باطن میگیریم. در همین آیه قرض حسن، ما قرض حسن را منزل لذی یقرض الله قرض حسن، این مفهوم قرض حسن به خدا، این چهار تا کلمه را یه مفهوم عام می‌داره. قرض حسن دادن به خداوند، این مفهوم عامش ساق صدر اصل نزولی داره که پیامبره، اینا می‌گیم ظاهر. یه مصداقی داره که با سیاق سازگاره اما بعد از اصل نزوله، امام معصوم، اونم اصل می‌گیم مفهوم ظاهره، با اینکه مصداق عوض شده. به نائبان امام بعد از امام معصوم، علما و مراجع دینی که دارای شرایط ویژه باشن، اون هم مصداق بعدیه اما تو همون مفهوم ظاهر واژه مندرجه، این ستا میشن ظاهر آیه. اما اگر قرض حسن را بخوایم از این ظاهری که همسو و سیاقه و در سه مقطع زمانیه، مصداقهای متعددن اما همه هم مندرجه در مفهوم عام ماین، هم مطابق با سیاق، هم اگر از این فراتر بریم یک مفهوم عامی از آیه استخراج کنیم که دیگه با سیاق سازگار نیست، اون میشه باطن آیه و اون عبارت است از تفسیر قرض حسن به انفاقات فی سبیل الله، اعمال نیک، به نماز خوندن، به مثلا قرض دادن به بندگان خدا. اون مفهوم خارج از سیاق که ما توی این مقاله دنبال اون نبودیم، دنبال اثبات و تأکید اون معنای اولی و مندرج در سیاق مفهوم عام آیه و سیاق آیه همان با سیاق ما اونو خواستیم که برجسته کنیم که تاکنون مقبول بوده و مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون هیچ مفسری از مفسران دوره معاصر نیامدن بگن این مفاهیم قرن حسن در قرآن به معنای حمایت‌های مالی مثلا به ولی فقیه، به مرجع تقلید، به منظور دفاع از شبهاتی که داره علیه مذهب شیعه رخ میده، همون خمسی که یا فراتر از خمس کمک‌های مالی که ثروتمندان متدین ما به مراجع میکنن، به ولی فقیه میکنن تا دفاع کنه از کیان دین، ترویج بده مذهب حق شیعه را، دفاع کن از شبهات علیه مذهب را، این تحت عنوان قرض حسن قرار بدیم و این پاداش هایی که خداوند وعده داده برای قرض حسن برای اینها مندرس کنیم، بیان بکنیم و وعده به اینها بدانیم، این اصلا کسی تا حالا مطرح نکرده، مطرح نشده. ما خواستیم این نکته را برجسته کنیم و الا طبق لوانی این حقیر کلمه قرض حسن در سوره ها میشه از سیاق کشید بیرون فارغ از سیاق به همون معنای مفهوم عامش که از آقای دکتر اسعدی تأکید کردن گرفت و تطبیق داد بر مصادیق و ما این را از مصادیق تعبیر آیه و باطن آیه می‌شماریم. این موارد نقضی که آقای دکتر مطرح کردن صرفا جهت نقض بنده مطرح کردن، به نظرم هیچ کدوم بر اساس تحقیق آقای دکتر مطرح کردن، بنده الان معتقدم و مدعیم که هم مفهوم آتیت مزدکار هم اقیم الصلاه هم مفهوم مصدقین و مصدقات به همین شیوه قرض حسنه در قرآن با توجه به سیاق و با هم نشینیش با همین کلمات تحلیل کنم و نتیجه مشابه آنچه که در قرض حسنه گرفتیم باز هم بگیریم. من این رو خیلی نزدیک میبینم و فکر میکنم قابل اثباته و این موارد نقضی را فعلا بنده قبول ندارم مگر بعد از تحقیق، حالا ایشون تحقیق کنن یا بنده در جای دیگه تحقیق کنن. این بحث تفسیر تعبیر فقهی یا فلسفه فقهی هم من اگر درست برداشت کرده باشم منظور ایشون را، اینا فقط یک جمله عرض میکنن، ما معتقدیم که کلمات قرآن همشون اوصافی هست و تمام اوصاف، یعنی همه کلمات قرآن حتی نامهای خاص به جز تکوتوکی که هنوز ما نتونستیم کشف کنیم، مثل کلمه زید که نام فرزند خوانده پیامبر بود، بعضی کلمات، همه کلمات قرآن، نام های پیامبران که همه اوصاف هست، معتقدیم تمام اینها وصف هایی اصلا که مشعر به علیت هست و اگر در قرآن تعبیر قرض رو کار میره، زکات رو کار میره، صدقه رو کنه، تمام مشعرن به این که اون معنای اصلی صدقه، معنای اصلی زکات، معنای اصلی قرض علت همین حکمن و بنابراین همه اینها در اون زمینه فلسفه فقهی قرار میگیرند. زبان قرآن در وهله اول زبان فلسفه فقهی تشریقی نه حقوقی، منتها اهل بیت به ما آموختند که این آیاتی که بیشتر جنبه ادبی دارن، جنبه فلسفه فقهی دارن، ما ازش احکام فقهی هم استنباط کنیم. من خیلی عذر میخوام، به دلیل محدودیت وقت من اجازه بهم نمیدن که بیشتر مقصودم رو از این موارد تبیین کنم. انشاءالله امیدوارم فرصت دیگه پیش بیاد در قالب مقالات مشابهی بتونیم همین ایده را، بحث ادبی موضوعی، اون هم به ترتیب نزول که حالا ترتیب نزولش خیلی اصرار نداریم، بتونیم دنبال کنیم در واژه‌ها و مفاهیم دیگری از قرآن نشان بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر می‌کنیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسینی که بسیار زیبا و روان اشکالات را پاسخ دادن. ما فرصتی خیلی نداریم و من در انتها هم از روابط عمومی فلسفه جناب آقای یزدانی و کارشات محترم و جناب آقای نصرالدینی و جناب آقای قربانی و همچنین عزیزان حاضر در جلسه بویژه معاون محترم پژوهشی مرکز تخصصی تفسیر جناب دکتر مرحوم آقای قادری
و جناب آقای دکتر قربانخانی، اگر این مهمانان عزیز ما سوالی دارن ما در خدمتتون هستیم. اگر سوالی نیست و عزیزان داورم انشاءالله که قانع شده باشن با پاسخ‌هایی که جناب آقای دکتر دادن، ما جلسه رو من با یه جنبندی مختلف و کوتاه به اتمام میرسیم. جنبندی این بحث این بود که جناب آقای دکتر طیب حسینی بسیار روشمند و ضابطه‌مند، یعنی بر اساس منابع اصلی لغت، ایشون در این مقاله از همه این منابع به درستی استفاده کردن. بحث فرهنگ‌های لغت بود که معانیش رو فرمودن، بحث دیدگاه‌های مفسران بود و همچنین اشعار و بیش بعدش این که قرضتن در قرآن کریم و در سیاق قرآن کریم و در با استفاده از روایات این مطالب رو فرمودن و جنبندیشون و تأکیدشون بر این که این معنای قرض و حسن یعنی قرض حسن در قرآن کریم حمایت مالی و پشتیبانی از حاکمیت دینی و سیاق و روایات این رو تأکید میکنه و روایات دیگری هم که برخی از ناقدان محترم فرمودن اون روایات در سطح تبیین مفهوم قرض حسن نیست، یعنی اونا را ایشون ملاحظه فرمودن و در مجموع این که ما بتوانیم معانی قرآن رو، معانی واژگان قرآن را با تکیه بر آیات قرآن استنباط کنیم قدم بسیار مبارکی است و این روش موضوعی و قرآن محور و به عبارت معناشناسی درون زبانی و درون قرآنی کمتر مورد توجه بوده و در این مقاله به درستی مورد توجه بوده است. ما از حسن توجه همه عزیزان، اساتید محترم، از استادان داور محترم جناب خودستان و المسلمین آقای دکتر محمد اسعدی و جناب آقای دکتر قادری، جناب آقای دکتر خادمی نیا که ناقد نقدهای علمی داشتن، تشکر میکنیم از مشارکت مجلس تخصصی تفسیر، از حضور جناب آقای مجسم الملک آقای قادری و ارائه کننده محترم جناب مجسم الملک آقای دکتر طیب حسینی و همه کسانی که برخط این جلسه رو پیگیری میکردن یا در آینده این بحث رو پیگیری میکنن، از همهشون تشکر میکنیم و همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. صلی الله علی محمد طاهری.